أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن زلالتهم إن تسمعه إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. توفیق است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین و در این روز تاسوعای حسینی استمرار و ادامه آیات بینات سوره مبارکه روم را خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم و آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 52 آیه بعد از آن و انشاءالله مباحث پسی. آغاز این آیه مبارکه رو گفتیم دیروز خدمت دوستان که حضرت باری تعالی بعد از اون که به حیات و ممات طبیعت اشاره فرمود رحمت الهی نازل می شود، خداوند این طبیعت بی جان رو زنده می کند چون محی الموتا است، چون زنده کننده مردگان هست و این بهار نو ز بعد برگریز هست آیت بر وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، آن چه خردست این زمین رسوا شود. اشارتی به این معنا شد از زمین طبیعت و وجود خدا به زمینه وجودی انسان و جان و دل انسانها گذر می کند، از باران رحمت طبیعی به باران وحی و نقش حیات آفرین وحی در وجود انسان اشارت می کند. فرمود پیامبر تو نمی توانی صدای خودت را به گوش مردگان برسانی، آنها که میتند نمی شنوند صدای تو را. گفتیم موتا جمع میت، آن کسی که حقا مرده است نه آن کسی که قطعا می میرد، مانند میت انک میت و انهم میتون، نه اونها که مردن واقعا. تو نمیتوانی صدای خودت را به گوش مردگان برسانی و تو نمیتوانی صدای خودت را به گوش کر، دعوت خودت را به گوش کر برسانی، مخصوصا هنگامی که پشت میکند و میرود و تو نمیتوانی نابینا را هدایت کنی، از زلالتش به درآوری. خب این سه تعبیر رو مشاهده می فرمایید. دیروز اشاره کردیم قطعا آن چه در این آیه شریف وجود دارد هیچ دخلی به حیات و ممات تن و جسم ندارد. به دلیل ادامه آیه که کاملا مبرهن و روشن است، صدر آیه هم البته روشن اما روشنتر می شود. پیامبر می تواند انسان نابینا را هدایت کند، می تواند انسان ناشنوا را هدایت کند، یعنی انسانی که چشم ندارد و دید ظاهری ندارد مانند انسان بینا هدایت می شود و هیچ تفاوتی در این جهت نیست. ام مکتوم، ابن ام مکتوم، کسان فراوان بودند که این طبیعی و بدیهی است که عرض می کنم خدمت دوستان که با فقدان بصر از رسوخ در ایمان در نهایت در محضر نبی مکرم و اولیاء خدا بهره‌مند و برخوردار. یا این ثقل سامعه، این چه مشکلی میتواند ایجاد کند هنگامی که ادراکات انسان فعال است و اینکه منی در مسیر هدایت و ضلالت ندارد. آن چه در این آیه شریف مطرح میشود پس نه چشم ظاهری است، نه گوش ظاهری است عزیز من، و نه مرگی است که به ظاهر میگوییم، بلکه آنچه خداوند در اینجا مطرح میکند مرگ جان و مرگ روح انسان است. و همان گونه که گفتیم در قرآن کریم انسانها دو حیات دارند، یه حیات تن یه حیات جان و روح. کار پیامبران الهی این است که روح و جان انسانها رو پرورش بدن، بارمند کنند، بارور کنند و به اون کمال سعادتی که باید رهنمون شود. و گفتیم که خدا در قرآن میگوید اولاً کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا یمشی به این فناس. پیامبر، یه عده‌ای مردند، ما به نور هدایتمون زندشون میکنیم، در میان مردم حرکت میکنند. و این غم رسول خداست که چرا عده‌ای بر همان مرج باقی میمانند، چرا ابو لهب اراده نمی کند که زنده شود، چرا با همون حیات تنی و بهیمی و حیوانی سیر خودش رو ادامه می دهد، چرا او هم مانند جندب ابن جناده قفاری راه زن قبیله بنی قفار به زندگی و حیاتی دست پیدا نمی کند که به خدا سوگند آسمان بر صادق تر از ابیذر سایه نیفکنده است. این حیات رو پیامبر میخواد. دل رسول خدا برای این حیات میسوزد که این گونه انسانها زندگی و حیات واقعی رو پیدا کنن، جانشون دمساز با جان و روح وحی و الهی شود و اون طعم حیات را فلنحینه حیاتا طیبه و طعم زندگی پاکیزه رو بچشانند. پس این آیه کاملا روشن است. اگر جمع جماعتی، اگر گروهی از وهابیون این آیه شریفه رو به نوعی مستمسکی برای فهم سخیفی قرار دادن و یه سطح نازلی رو تحمیل بر آیه شریفه کردند، آن را که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ کجا خداوند اینجا میگوید که پیامبر اگه دم گورستان به ایستی صدای تو رو مردگان نمیشنوند؟ کجا خداوند در این آیه شریفه میگوید که پیامبر تو انسان کور ایمان نمی آورد، نمی توانی تو بی ایمان بیاوری او را، انسان کر را نمی توانی تو بی اسلام و ایمان دعوت کنی؟ کجا پیامبر چنین سخنی را می گوید به خدا به او چنین تعلیمی را داده است؟ این که بدیهی است دیگه، این که بازی کردن با الفاظ آیات شریف است. و بالاخره در جای خود هم گفتیم، نمیخوام تکرار سخن آنچنان باشد محضران بارک عزیزان، که ما ادله کافی برای حیات بعد از این حیات داریم، ما ادله کافی برای ارتباط با مردگان داریم عقلن و نقلن. اگر کمال وجودی انسان به روح و جان انسان است یا نیست، اگر هست این روح بابیست، ادامه پیدا می کند، استمرار دارد، کالبد عوض می کند، از میان نمی رود، محو فنا ندارد. و این روح با جدایی از این تن که کمالات روح سلب نمیشه، کمالات روح ادامه پیدا می کند بین وجود مبارک پیامبر اسلام در زمان حیات او و ممات او. در کمالات نبوی و روحانی نفسانی رسول خدا چه تفاوتی وجود داره؟ هیچ تفاوتی وجود ندارد. رسول حی که به ظاهر دارد یرزق میخورد، حیات پیامبر از تن اوست که هنگامی که بین این جان و تن فاصله می شود کمالات نبوی از میان برود. ابدا این چنین نیست. ما عندکم ینفد و ما عند الله با قطر مسلم، الله یتوفى الانفس حین موتها قدر مسلم. این که اون چه در نزد خداست باقی تر از اون چه در این سوس مسلم، و جان رو خداوند دریافت می کند و به وجه کل باقی می شه، بقا پیدا می کند. پس ما کجای کاریم؟ و به این بهانه هم اشاره کردیم در قرآن ادله کافی، نه همه اما گروهی از وهابیون با این توجیهات برزخ رو به دلیل اینکه عالم برزخ رو هضم میکنن از سیر انسان، یعنی بعد از مرگ، میگن انسان با مرگ جان او که از میان میرود، روح تن او که از میان میره، روح هم از میان میره. بلکه یه بدیهیست از نظر عقلا، علما، اندیشمندان، متفکران، فلاسفه، عرفا که روح بعد از ایجاد فنا ندارد. عزیزان بزرگواران، استمرار پیدا می کند این روح، سیر خودش رو ادامه می دهد، فنا ندارد. اتفاقی که می افتد این است که در قیامت خداوند این جان و روح و تن رو با هم و هزن نفوس و زبجت جفتشان می کند، در قیامت به صحنه می آورد. و الا این روح سیر خودش رو در عالم برزخ، عالم پیچیده برزخ، عالم شگفتنگیز برزخ که حالا انشاءالله می رسیم در این آیات بعدی، شاید امروز اشاراتی رو عرض کنم. پس قصه روشنه که مراد آیه شریفه چیست. فرمود پیامبر فإنک لا تسمع الموتى، اگر کار این جان به جایی رسید که مرد و اراده زنده شدن نداشت، اما قلبی عظیم و جنایتی، اگر این اتفاق افتاد عزیزان که روح و جان انسان در این دنیا زنده نشد، پس از آن هم زنده نمی شود. اگر این جان انسان در این دنیا مرد، مرده است، برای عوالم بعدی هم مرده است و لذتی نمی برد و فهمی نمی کند از حیاتهای مکرر بعدی. فإنک لا تسمع الموتا. من روی این قسمت دوم و سوم یه تأکیدی بکنم که گفته نشد. ولا تسمع ثم دعاء اذا ولوا مدبرین. و پیامبر تو نمیتوانی صداتو به گوش ثم اصم، یعنی کر، لغت ظاهر رو میگیم، به گوش کر برسانی، مخصوصا که پشت میکند و میرود. کجا گفته است این چنین است؟ چطور پیامبر نمیتواند؟ دعاء پیامبر یعنی چی؟ یعنی دعوت به سوی خداوند، یعنی وحی. یعنی پیامبر تو با جماعت ناشنوایان قطع ارتباط کن، با اینها دیگه نمیتونین صحبت کنی. همین مراد خداوند معاذ الله. مسلم است این نیست آنچه خدا در اینجا مطرح میکند. و ما انت به هاد العمی انزلالتهم. پیامبر با جماعت ناشنوایان، نابینایان، که هیچ ناشنوایان رو هم به کناری بگذار، اونها نه نابینا، نه سم، اسم که نمیشنود، نه اعما که نمیبیند، اینها رو از جمع مسلمانان و مؤمنین به کناری بگذار، اینها رو به خدا واگذار کن، خدا آنها رو انشاءالله دلالت و هدایت کنه. چه فهم سخیفی از آیه شریف اگر کسی این چنین بگوید. و میدانید عزیزان، حقیقتا این چشم و این گوش، اینها یه مدخل ظاهری هن. اینها دو حس بسیار مؤثر، بسیار قوی، کارآمد، جدی برای ما، دو مجرا از مجاری پنجگانه حواس ظاهری. اما کار اینها چیست؟ ان السمع والبصر والفؤاد. اینها سمع و بصر میگیرن، اطلاعات رو میدن به اصل و مرکز، به فؤاد و جان و روح. اگر جان و روح مرده باشد که سمع و بصر فایده ندارد. این چشم و گوش ظاهری ما کی چشم و گوش هست در حقیقت؟ هنگامی که این اطلاعات از بصر به بصر جان و از سمع به سمع جان میرسد. بسیار دقت بفهمید. نمیخوام به سادگی در این روز شریف از این بحث بگذرم عزیزان، که همگان حاجت به اون داریم. من کان فی هذه اعما و هو فی الآخرة اعما. یعنی چه؟ هر کسی که در این دنیا اعماست، در عالم قیامت هم اعماست. هر کسی که در این دنیا نابیناست، در قیامت هم نابیناست. یعنی چه؟ یعنی کسی که چشمش مشکلی داره در این دنیا، مانند یعقوب می شود و بیزت ایناه من الحزن، در قیامت هم از دیدن جمال جانان و لقاء الهی و برکات و فیض خداوندی محروم است. کی این رو می فهمد از آیه شریف که چه این حرفی رو بزن؟ این کدوم اعماست؟ این کوری دل است، نه کوری سر. این نابینایی جان است. به صراحت قرآن دارد میگد انسانها، شما چشم دل دارید، چشم جان دارید، چشم جان باز کن. باید این چشم جان و چشم دل رو باز کنید و ببینید چه اتفاقی است تو این وجود. با اون چشم دل تازه دید شما دید، نظر شما نظر میشود و میبینید. این که صراحتن مشخص لب رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، این که خیلی قرآن آیات رو روشن می کند. ولیکن تعمل، لقد فرمایید ولیکن تعمل قلوب اللطیف الصدور. میگد یه عده اما دارد قلبهای اینها که در جانهای اینهاست. یعنی خداوند کوری رو به چی نسبت میده در قرآن؟ کوری قلب، کوری دل، کری قلب. یعنی ممکنه چشم ببیند، گوش به ظاهر میبیند، اما ادراکات سطحی، در حد تصویر برداری است، در حد محموسات و شنیدن، اما هیچ این ارتباطات تحلیل نمیشه، پردازش نمیشود، قص و سمین نمیگردد، تحسین و تقبیح نداره، اون برداشت و ادراک جان درونی دست نمیدهد. و انسان در همون حد برداشتهای ظاهری و عذرخواهی میکنم مشترک با حیوانات میبیند و میشنود. اما اگر این اتفاق افتاد، گوش جان انسان باز شد، گوش دل انسان باز شد، این ایمان است. حیفم میاد اینجا جانتون پرورده نکنم و نبرین دلمون رو به اون بلندای عرشی سخن امیر ملک کلام مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. یه اشارتی کردم، اجازه فرمود بخونیم این چند خط رو ببینید. قاله عند تلاوته، حضرت زیر لب زمزمه کردن یسبح له فیها بالقدوب و الاصحال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. ادامه آیه نور را امیر المؤمنین خوند که مردانی هستند در میان بندگان خدا، انسانهایی هستند در میان مرد خدا، رجال به معنای مرد و زن نیست اینجا، لا تلهیهم، بازشون نمیدارد هیچ مظهری از مظاهر دنیوی، مخصوص بخصوص تجارت و بی که جذابیت خاص خودش رو دارد، به دبستان اقتصادی از یاد و ذکر الهی، چون هدفشون نیست. اینو خوند حضرت بعد فرمود ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب، خداوند این ذکری رو که من میگویم عامل جلاء قلب قرار داده است. جلاء، شما سیقل میزنید سطح این فلز رو چکار میکنید؟ زنگارها رو بر میدارید، حالا این جلا پیدا میکنند که برقی داره میزند، به تعبیر عامی بشبش میزنید برق میزند، این جلا پیدا میکنند، این زنگارها گرفته شده است. خداوند ذکر را عاملی قرار داده است برای برداشتن زنگارها از قلوب. کدوم قلب است؟ این دیگه قلب سنوبری ما این هارت نیست که بالاخره بخواد زنگارشو بردارن. این که دوستان متخصص قلب ما در انجمن هستن، این که این نیاز به جلازدائی ندارد، این قلب چیز دیگری میخواهد. این جان و روح انسان است. خداوند ذکر را عامل تجلیه و جلا دادن جان و روح قرار داده است. حالا دقت بفرمایید، اگر این جلا اتفاق بیفتد در روح و جان چی میشد؟ تسمع به بعد الوقره، به سبب این ذکر قلب شنوا می شود بعد از کری. چی می شنود؟ قلب می شنود، قلب کر، قلب شنوا. امیرالمومنین داره مطرح می کنه، میگه مردم بدونید خیلی صداها در این وجود است، خیلی پیام ها در این وجود است که شاید گوش جان شما نمی شنود، حیف است. یه کاری کنید که این گوش دل باز بشه و شنوا بشه، بشنویم حقایق رو، درک کنیم حقایق رو. تسمع بهی بعد الوقره، حالا و تبصر بهی بعد العشوه، به سبب این ذکر الهی است که بینا می شود قلب بعد از کوری. چی بینا میشه؟ قلب. کورمال، کورمال که یه چیزی رو میخواید پیدا کنید، اینو میگه عشا عرب، عشبه. اون ساعت عشار هم که میگن عشا، به خاطر همین تاریکی و این ندیدن. تو بسر و بهی بعد العشبه و تنقاد و بهی بعد المعانده، بعد این قلبی که گوشش باز شد، چشمش باز شد، حالا چی میشه؟ منقاد خدا میشود و ستیزه با حق نمی کند. من همین رو میخواستم بگم، اما اجازه بدین خط بعدی رو بخونم. ما بره حل الله عزت الله او، مدام خداوندی که نعمتهای او بزرگ و عظیم است، فلبرهت بعد البرهه، در هر دوره زمانی، نه در عصر نبوت، نه در عصر علوی، امروز در همین سال ماه 1432-33، فی ازمان الفترات، در برهای زمان، خداوند عبادی دارد، عبادون، بندگانی که ناجاهم فی فکرهم، اینها با خدا مناجات نمی کنند، خدا با اینها مناجات می کند. ناجاهم فی فکرهم، خدا تو اون قلبهای باز شده که کری و کوری را به کنار گذاشته است با اینها مناجات می کند. و کلمهم فی ذات عقولهم، خدا با اینها حرف می زند در اندیشه ها و جانها و دلهای اینها. کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظه فی الابصار و الاسماء، اینا بعد مصباح پیدا میکنن. فاستصبحوا، استصباح از همون ماده میاد که میگید ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. فرق مصباح با سراج چیه؟ هر دو معنای چراغ. مصباح چراغی است که نور ذاتی دارد، نور او کاستی ندارد، شفاف و روشن است. سه ویژگی در مصباح است، به این خاطر که ان الحسین مصباح الهدى فاستصبح به نور یقظت فی الابصار و الاسماء و نفعده. اینها دیگه بیدار میشن، اینا بیدار شدن، جان بیدار دارن، چشم باز، گوش باز. ملاحظه فرمودید چه میفرماد امیرالمومنین؟ اجازه بدید حالا که من اینو گفتم یک کمی شما رو به یک خموری بیشتری دعوت کنم، یه باد فراتر هم بزنیم. قد احیا عقله، این 222 نهج البلاغه بود، این 220 نهج البلاغه. قد احیا عقله، همانا زنده می کند عقل خودش رو و جان خودش رو. به اماوت نفسه، و می میراند نفس خودش را، همون نفس سرکش چموش را. حتی دق جلیله و لطف قلیزه، تا آن که بسیار دق کار می کند، می کوبد رو این جلیل درشتش و لطیف می کند و اون قلیزش را. ببینید تمام کلمه تو این دوتاست که امام تو اونجا هم گفت خطبه هم. مراد از جلیل این جسم است، خواسته های تنی، نفسانی، جاها، حقدها، کینها، حسدها، میکوبد و مهار میکند تمام این خودیتها و این منیتها و تمام این وجوه نفسانی را. و لطف قلیزه، اون روحی که ممکنه به مهار بره اونو لطیفش میکند، کمالات میاد، فضائل میاد، رذائل میره. تمام مطلب اینه. باز نمی شود عزیزان چشم و گوش جان ما، اینه که شما باز توی نهج البلاغه دیگه، حالا امروز علوی شد سخن محضرم بارک دوستان، ادامه این الان بخونم بعد بهتون بگم. و برق له لام آن کثیر البرق، چی بگم من به شما عزیزان؟ این تفکرات هست که مکتب عاشورایی درست میکنه، این زیر بنای شخصیت عباس ابن علی است. این معارف رو عباس بلد است که میگد والله ان قطعتمو یمینی انتنی و حامی ابدا ان دینی و ان امام صادق الیقینی. این معارفه. برق له لام آن کثیر البرق، میدرخشد در افق جان او برق کثیر، روشن مانند خورشید تابان از درون وجودش. از بیرون نور نیاز ندارد ببیند، از نور درون داره میبیند، چهره رو نگاه میکند، میگه چاکرم مخلصم. وقتی میای بیرون میگه برو که دیگه بر نگردی، میفهمه تو رو، میبینه تو رو، ادب میکند. فعبان له الطریق، راه براش با سلک به سبیل، می رود در اونجا که باید برود. تدافعت الابواب الى باب سلامه، تا مقصد سلامت هم خود را می رساند. و دار الاقامه، و منزل پایدار جاودان. این همون چشمیه که امیرالمومنین به زعل به یمانی گفت آقا تو خدا را می بینی که عبادت می کنی؟ گفت مگه می شه نبینم من خدا را؟ من خدای ندیده را خیلی کوچکم اگر بخوام عبادت کنم. من خدای دیده را عبادت میکنم، ندیده را که عبادت نمیکنم. اما اشتباه نکنی، لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان. من با چشم دیگری خدا را میبینم، نه با این چشم، نه با این گوش. من خدا را میشنوم، من صدای نفس باغچه را میشنوم، اما نه با این گوش، با جای دیگری، با گوش دیگری، گوش جان میشنوم. پس ببینید عزیزان، اینی که رسول خدا میفهمد، خدا پیامبر میفهمد، جان مطلب اینه. جان ما باید زنده شود، گوش جان ما باید بینا شود، چشم جان ما باید بینا بشه و گوشمون شنوا، و الا فایده نداره. و الا این زندگی زندگی است که زه بطن الارزه، با کمال تأسف عرض میکنم، فرمود بطن الارزه خیر لهم من زهر الارز. یک گروهی هستند که زیر خاک باشند بهتر از آن است که روی خاک باشند، معصوم فرمود. خب این حقیقت وجودی ما رو تشکیل میدهد. حالا سطح دوم رو هم گفتیم، اجازه بفرمایید که سطح سوم رو هم بگیم دیگه. زدیم بر سطح رندان و هرچه باد آباد. اگر این گوش جان باز شد، انسان فهم دقیقی از حقایق و لطائف پیدا کرد. اگر این چشم باز شد، دید ثواب و خطا رو واقعا در جان با تحلیل ایمانی، نورانی، عقلانی، بعد به یه حقیقتی دست پیدا می کند، به یه چیزی مجذوب میشه که دیگه دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی. دیگه عزیزان انسان دلداده یه حقیقتی میشه که دیگه هیچی نمیتونه دلش رو برواید، یعنی میبیند جمال کل را، جلال کل را، یعنی اونچنان میبیند جلال و جمال الهی را، چنان بوی گلش مست میکند که دامن از دست میرود. مجذوب میشه انسان وقتی چشمش باز بشه واقعا و این زنگارها. و ببینید من اینجا یه مقدار غیر متعارف میشه عرضم، اما لازمه بگم، داخل پرانتز عرض میکنم تا این قسمت رو بخونم، محضرم باراکتون، اون زنگاری که امام فرمود روی قلبه هیچ نیست جز اسیان و معصیت الهی، و اون جلال که صافی میدهد چیزی نیست جز طاعت الهی. هیچ راهکاری ندارد، نه ورد است و نه ذکر است و نه ریاضت است و نه شهود است و نه عرفان لاتینی است و نه شرقی است نه فلان، اون چه هست نیست مگر طوق طاعت الهی، مگر طاعت الهی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، تبعیت از خدا و رسول است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول است که زنگارها رو برمی‌دارد، چشم را باز می‌کند، گناه اسیان زنگار میشه. FeO اکسیژن آهن ترکیب میشه، اکسیداسیون اکسید فررو اکسید فریک، این زنگ آهن تو قرآن بهش میگه رین، خدا رو قلب رو میگیره میشه کلا را بل ران علا قلوبهم، بعد این زنگ اومده دیگه نمیگذاره ارتباط برقرار میشه، یک کمی غلیظتر میشه این رین، این زنگ آهن روی قلب با گناه اومده، با مال مردم خوری اومده، با پا گذاشتن روح حق مردم، با ظلم به بندگان خدا اومده، با ستیزه با حدود الهی اومده است، یک کمی زخیمتر میشه، زخیمتر میشه، میشه غلاف غلف قلوبهم، میشه غلف به تعبیر قرآن. این مثل این که چیزی رو داخل یک غلافی قرار نمیدید دیگه، ارتباط رو قطع میکنید قلب، بعد این کم کم میشه حجاب کامل و جدا میکند و مسیر را من وراء حجاب میشنید دیگه. بعد به کجا میرسد؟ بعد میشه مرگ، میشه مرگ قلب، مرگ دل. طاعت خداست عزیزان که زنگ رو میزداید، دل را جلا میدهد و جان رو منور میکند به تجلیات الهی. اسیان و معصیت هم هیچ بربرگرد نداره، خیلی ساده است، اسیان و معصیت الهی هم میمیراند. اما ات قلبی عظیم و جنایتی. حالا اگر انسان واقعا صفا دهد، جلا دهد، بیاد این نور به جان و دل بتابد، عرض کردم این حب الهی جایی برای چیز دیگه نمیگذاره. بله ما زندگیمون رو میکنیم، مسیرمون رو داریم، آنی را که خدا گفته است دوست میداریم، اما در حقیقت اون محبوب واقعی دیگه نمیشه. یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن، بس معاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، دیگه نمیشه دنیا همه ما باشد و ما رو دلمون رو برو باید و خدا هم باشد، نمیشه، بلکه دنیا میشه یه سایه از رحمت خدا که انتفاعمون رو میبریم، زندگیمون رو میکنیم، خدماتمون رو میدیم میگیریم. اگر به این نکته برسد انسان، اگر این حب بیاد، بعد ببینید گوش دل که باز شده، گوش جان که باز شده، خدا یه گوش دیگر و یه چشم دیگر هم به انسان میده. خیلی شگفت انگیزه این گوش بعدی و چشم بعدی. میدونید این چیه؟ یا یحیی، یحیی جلد 73 بهار، روزه بهار، یا یحیی انی قضیت علی نفسی، من خدا قطعی و حتمی کردم بر خودم که لا یحبنی عبد من عبادی اعلم ذلک من نیته، که هر کدام از بندگان من که منو دوست داشته باشه و حبیب من باشد، محبت من رو ترجیح بر دیگر محبت ها بده، اعلم ذلک من نیته، و من بدونم از درونش با علم خودم که این صادق است با من. حالا الا کنتو، من چی بخونم برای شما؟ کنتو، من خدا، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی یتکلم به و قلبه الذی یعی به، من خدا خودم گوشش میشم، با گوش من میشنود، با چشم من میبیند، با زمان من سخن میگوید، با جان و حقیقت الهی فهم. چی میشه انسان؟ و ازا کن تو کذالک، اگر یه انسانی به اینجا رسید که همونطور که خدا سمیع است بلا سمع، بصیر است بلا بصر، اون هم به این حالت رسید سلسله مراتب اومد تا اینجا، اگر بنده من این چنین شد، و ازا کن تو کذالک بقصد حل اشتغال به اهل غیری، دیگه اشتغال به هر چیزی غیر خودش غیر خودم رو براش ناپسند میکنم، اصلا دیگه لذتی نمیبردش، با نمیشه هیچی جز با خود من، و عدم تو فکرهی و سحر تو لیله، مشغولش میکنم به خودم، ذکرش فکرش همه چیش در هوای من، در رضای من، در طاعت من و در مسیر من، و سحر تو لیله، حالا بزنی قسمت آخرشم بگم، و اطلع و الی، اگر بنده من به اینجا رسید، و اطلاع یعنی سر زدن، سر میزنم بهش، فی کل یوم، هر روز من خدا سر میزنم به این بندم، چند مرتبه، یه مرتبه خوبه، 10 مرتبه خوبه، 100 مرتبه خوبه، 1000 مرتبه خوبه، هر روز حالش بپرسم، 10000 مرتبه خوبه حالش هر روز بپرسم، و اطلاع الیه فی کل یوم 70000 مره، روز 70000 بار به این دل من سر میزنم، و اطلع الیه فی کل یوم 70000 مرد، یتقرب منی و اتقرب الیه، او به من نزدیک میشود، من به او نزدیک میشوم، او به من نزدیک میشود، من به او نزدیک میشوم، و به عزتی و جلالی، تا الان که من خوندم میگید داره خداوند داره شأن پیامبر را میگوید، یحیی را میگوید، موسی را میگوید، عیسی، نه 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 اشتباه نشه، و به عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم قسم، لأبعثنه مبعثا، در قیامت این رو مبعوث میکنم در یک رتبه ای که یقبته النبیون والمرسلون، که انبیا و رسولان قبطه اون رو میخورن، پس مشخص میشه این کس رسول و نبی نبوده است، یقبته النبیین والمرسلون، نبی والمرسلون یوم القیامه، فردای قیامت قبطه شو میخورن، این کسیست که جانش زنده شد، چشم جانش باز شد، گوش جانش باز شد، فراتر رفت، این گوش و چشم جان متصل شد به گوش و چشم جان، به سمع و بصر حضرت رب، و به اینجا رسید که دیگه سخنی برای گفتن باقی نمیماند، کار رو به اوج غایت میرساند. فرمود پیامبر اگر کسی مرد دل است، اگر کسی کور جان است، اگر کسی کر جان است، اینها رو نمیتوانید دیگه، تمام است اینها، مگر اینها تحولی به خودشون بدن، و باز اون بعد قضیه رو ببینید عزیزان، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، نه در سرنوشت سیاسی است، نه در سرنوشت اقتصادی است، در سرنوشت عارفانه هم همین سخن است، یعنی در بحث معرفت الله هم و انسان شدن هم همینه، تغییر از خود ماست، خداوند آن به آن نورش رو دارد میتابد، خداوند آن به آن هدن لناس هدایتش رو شامل میکنه، این ماییم که تغییر جهت میدیم، میاییم بعد خدا میباراند بر سرمون، همیشه اشاره کردم، ببینید در وادی هدایت قدم اول مال کیه؟ مال خدا، اما قدم اول رو که خدا بر میدارد، یا ما قدم دوم رو بر میداریم یا بر نمیداریم، اگر بر نداشتیم تمام استیه، تمام استی، اما اگر قدم دوم رو ما برداریم، قدم سوم رو کی برمی‌داره؟ خدا برمی‌داره باز. قدم سوم رو باز خدا برمی‌دارد. یعنی صدا می‌زند، میای میگی لبیک، میای جلو، بعد میگه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. حالا ما باز بیشتر بدیم. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. حالا که اومدید بیشتر میدم بهتون. من خودم میبرمتون بالا. من خودم میکشم شما رو به اوج. عجیب قصه. خیلی زیباست ماجرا. تو وادی اسیان عکس اینه، قدم اول رو کی برمی‌داره؟ خود انسان. ان الله لا یرضی عباده الکفر، خدا هیچ رضایت نداره که از هیچ بندش اسیان به تمردی سر بزنن، ما پانو میگذاریم رو دعوت خدا، خطا رو انجام میدیم، قدم اول از ما، حالا خدا به صحنه میاد میگه بنده من، ولا اقسم بالنفس اللوامه، این نفس ملامت کرد میگه ای چه کاری بود، چرا انجام دادی، این نفس تو نیست، پیام الهی است که داره ما رو بیدار میکند، هشدارمون میده دست بردار ادامه نده، خوب نبود، چنین بود، چنان بود. این قدم دوم ماده کی؟ ماده خدا. اما وقتی که نمیپذیریم این نهیب را و این ندا را و این بشارت و انذار را به کناری میزنیم، قدم سوم رو باز کی برمیداره؟ باز ما برمیداریم، میریم تو طغیان، میریم تو طغیان و سقوط. خیلی زیباست این ماجرای دوگانه طاعت و عصیان. فرمود پیامبر ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون. میدانی صدای تو به گوش کی میرسد؟ به گوش اون که این تغییر رو تو خودش ایجاد کند، بخواد بیاد جلو و جواب بده و ایمان بیاره. اگر آمد جلو و ایمان آورد، اونگاه این سخن تو در جان او می نشیند، اونگاه قدر این حقایق رو می داند، آثار در وجود او جلوه‌گر می شود، زندگی اون رو متحول می کنه. پس بود صدق نیت و حسن نیت رو نشان بده، بیاد جلو مؤمنانه، اونگاه آثار را ببیند. ان تسمع الا من یؤمن با آیاتنا. اما خیلی لطیف قرآن یه تکمزراب عالی اینجا می زند. فهم مسلمون، این سخن تو رو نمیشنون مگر اونهایی که ایمان میارن، یعنی واقعا میذارن خواب آلودگی رو به کنار میگذارن، نمیخوان خودشون رو به خواب بزنن، میپذیرن، میان گوش میکنن، میشنوند، تحلیل میکنن، ایمان میارن. اما کار تموم نمیشه، اون سطوح بالاتر حرف تو رو کی میفهمه؟ فهم مسلمون. همیشه خدمت دوستان اشاره شده است، مراتب ایمان به اسلام رو که نگاه میکنیم، ما یه اسلام اصطلاحی میگیم، یعنی اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد. این همان است که 1.5 میلیارد جمعیت امروز زمین گوینده این کلمه و مسلمان در آمارهای جهانی قریب این آمار. این یه اسلام است، اما این اسلام اصطلاحی است، اون اسلامی که قرآن میگه در بسیاری. این اسلام اسلامی هم تو قرآن داریم ها، اینم هست، و رضیت لکم الاسلام دینا، بالاخره این کلمه هست درش. اما اون اسلامی که در اکثر موارد در قرآن گفته میشه اسلام واژگانی، قالت الاعراب آمنا. این اسلامی که میگم الان اسلام اصطلاحی که عرض کردم، ببینید این نمونش، قالت الاعراب آمنا. اعراب میگوین ما ایمان آوردیم. پیامبر به اینها بگو نه شما ایمان نه، قولو اسلمنا. شما هنوز مسلمانید، هنوز مؤمن نیستید. این اسلام چیه؟ اصطلاحی، یعنی همین شهادت لا اله الا الله و رسالت پیامبر رو قبول کردن. اما یه اسلامی داریم که نه، این اوج میگیرد، این بعد از ایمانه نه قبل از ایمان، این نتیجه و اساره ایمان است. این اسلام یعنی چی؟ الاسلام هو تسلیم، اینه که انسان وجود خودش رو تهی میکند از خود و غیر و پر میکند از حضرت معشوق و حضرت رب. این میشه تسلیم، این میشه توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. یوسف هم مسلمان میشه، ابراهیم هم حنیفن مسلما. این اون اسلامه، یعنی اسلام تسلیم شدن. فرمود اینها ان تسمعوا الا من یؤمن با آیاتنا فهم مسلمون. پیامبر این سخن تو رو کسانی میشنوند که میان به صدق ایمان میارن و فهم مسلمون، تسلیم میکنن وجود خودشون رو، میان میپذیرن طاعات را، میان میپذیرن راهکارها رو، حرکت میکنن، به جد منازعه نمیکنن، چانه زنی نمیکنن و در این وادی حرکت میکنن. نتایج اون هم دیده می شود که می شنود، اونگاه تو می گویی چه می گویی و فواید اون رو هم می برند. الله الذی خلقکم من ضعف. خیلی زیباست. من روزهای قبلم اشاره کردم از عجیب ترین و لطیف ترین سوره های قرآن است عزیزان، این سوره مبارکه رو. خدا عجب در این سوره آموزش ها می دهد. طبیعت و شریعت رو می تند در هم، از آسمان، زمین، دریا، باد، زبان، اختلاف السنتکم، اختلاف الوانکم، رنگ، پوست، غیره، به دوزخ و برزخ و بهشت و هدایت، همه چیز رو خداوند تو این سوره مبارکه قرین با هم، عجین با هم، یک به یک مطرح میکند. فوق‌العاده قوی آیات این سوره مبارکه رو. الان که بحث در این بود، میاد مبنا و زیربنای این ایمان رو و این دلدادگی رو و این تسلیم و این ایمان رو خداوند هشدار میدهد. و میدونید انسان وقتی تسلیم میشود عزیزان، که یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد، چو پهنای دریا بدید. اگر انسان صفات الهی را، اگر انسان ابعاد صفات خداوندی را در معرفت الله بداند، چیزی نداره که تسلیم نشه. واقعا کار به اونجا میرسد که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنند. وقتی اون افق رو میبینه انسان میتوانه هر دیگه واقعا چیزی نمیمونه براش که بخواد حرفی داشته باشه. وقتی انسان با حقیقت اسماء و صفات الهی مقدار آشنا میشه، چه اتفاقات اون بارا که میفتد در افق جان انسان، دیگه حنای چه کسی برای انسان رنگ داره، قوت کی، زور کی، زر چه کسی، چیزی نمیموند استی خوبون. فرمود الله الذی خلقکم من ضعف، هواتون باشه، مراقب باشید، خدای شما الله اون کسی است که شما رو از ضعف آفرید. همون نطفه کوچک اون چنانی، همون اسپرماتوزوئید، همون اوول، همون مراحل، همون پیچیدگی‌هایی که دیگه نمیخوام بگم، خود دوستان بالاخره صاحبان فن و تخصص، از اون ضعف اون چنانی ابتدایی شما سلسله سلسله اومدید جلو. خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، بعد از این ضعف هی قوتتون داد، شکل گرفت، ماه ماه گذشت و چهلوزگی گذشت و ماه اول و ماه دوم و ماه سوم و روح آمد بعد از انتهای ماه سوم و لحق به جنین شد و بعد شما اومدید پا به دنیا گذاردید و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونستید وقتی اومدید تو این دنیا با یه ضعف علمی، با یه ضعف جسمی، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمو یک حرف و دو حرف بر زبانم، قدم به قدم اومدید جلو، اومدید جلو. این که وقتی نطفه بودی بی خبر، اون نطفه بی خبر اومدی بالا، رسیدی تا اونجا که فارس میدان و شیر کارزار شدی، این قدرت رو پیدا کردی. فرمود ثم جعل من بعد ضعف قوه، حالا یه حیات سینوسی رو اشاره میکند خداوند، ثم جعل من بعد قوت ضعف. از کجا اومد این قوه تو؟ فهم و ادراک و دریافت و علما علما شدن و علامه شدن و بحر العلوم شدن و پروفسور شدن و فول پروفسور شدن و پست دکترا خوندن و تمام اینا رو لیتی کردن و زیر رو کردن و فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند، به اینجا برسی که این ادعاها را داشته باشی، اینا از کجا اومد؟ اینا که نبود، ضعف بود، جسم و جان. بیای پهلوان ستبر سینه بزنی بالا، دنیا رو تکان بدی، قوی ترین مرد جهان باشی، یا ابوالفضل بگی، این از کجا اومد؟ بعد چی میشه؟ بعد همین علامه توانمند متفکر، وقتی هضم میکردم، پدر ریاضی، در مصاحبه تلویزیونی مصاحبه‌گر ازش سوال کرد، خدای رحمت کند او را، استاد بزرگ را، که آقا شما چند تا فرزند داریم؟ فرمودن 3 تا. بعد گفتن اسم بچه ها؟ اون مغز ریاضی اینطوری کرد، گفت ببخشید، اسم بچه ها به ذهن شریفش نیومد، اسم بچه ها به ذهنش نیومد. اون قدر قدرت ها، قوی شوکت ها، بازم تمانمند ها رو رو صندلی ویلچر تو همین شهر تهران دیدن، مدال طلای المپیک مونیخ هم به سینه، اولین طلاق آور هارتل ایران و وزنبرداری ایران، او صندلی چرخدار هم نشست، مردم هم جنازه رو در بهشت زهرا خاک کردن. توجه دارید؟ این همینه. یعنی نه علممون نه قوتمون هیچ کدوم از خودمون نیست، پس بریم دنبال اون علم و قوتی باشیم که سرمنشه اون رو میخواییم پیدا کنیم، بریم متصل به سرمنشه علم و قدرت بشیم. فرمود الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، میرسید به اوج، بعد میاد پایین. و منكم من يرد الى ارذل الامور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. میبوسم دست تمام بزرگان محاسن، سپید و سر و صورت سپید محفلمون رو. کار به اونجا میکشه که میخواهید از زمین بلند کنید، زمین با تمام انرژی و قوا شما را نگه میدارد. میخواید بنشینید آسمان شما رو نگه میدارد، امکان نشستن براتون نیست. یه جوری میشه این جسم و این بدن که دیگه میدانه، این فکر که نمیدان. تمام اون محفوظات عالی که داشتید از تو استاد میفهمیدن، تو سن امیر المومنین گفت بسم الله الرحیم، اون مرجع عالی قد در اون سن کهولت گفت بسم الله الرحمن الرحیم، تمام این صفم بالاخره پشت آقا تو این صحن مبارک دیدن نشد، بسم الله الرحیم نشد، کوتاه‌تر از هر روزه نمیومد. از پشت سری گفت آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقا فهمیدن بسم الله الرحمن الرحیم. این ذهن من و شماست. فرمود من بعد قوتن ضعفن و شیبه یخلق و مایشا. بدونید این کار خداست، یخلق و مایشا، خداوند هر آنچه را که بخواهد خلق میکند. گوش نگاهی دیده میشه در یخلق و مایشا به مسئله معاد، یعنی بدونید این ضعفتون، این قوتون، همه نیروتون، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، بدونید همه از حضرت اوست و خدایی که این قوه رو دادهد، این توان رو دادهد. صفات او لا یزال و لم یزل است، آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمرد است و نمیرد تویی. شما تغییر دارید، شما این بردار رو دارید، ذات حق ثابت و لا یتغیر است. پس باید بپیوندید به ثبات تا ثبات پیدا کنید. فرمود یخلق و مایش، همطور که تو دنیا این رو میبینید، برای خداوند هیچ کاری ندارد که باز در عوالم بعدی هم شما را قوت دهد و ضعف دهد، بلندتون کند، پاییتون بیارد، حیاتون بدهد، بستاند. یخلق و مایشا، چرا؟ و هو العلیم القدیر. خداوند هم علم لازم را دارد، هم قدرت لازم را دارد. پروژه سنگین معاد نیاز به دو چیز داره، یه دانش کافی میخواد. میلیاردها میلیارد انسان اومدن، تمام پرونده اعمال اینها باید دقیق مو به مو بررسی شده و منتظر صدور رأی باشه. خیلی علم و احاطه علمی میخواد. خب بعد این بررسی ها، دقت ها، محاسبات درست انجام شد، اما کی میخواد اجرا کنه این رو؟ خیلی پشتوانه، خیلی قدرت میخواد. به همین خاطر همیشه خداوند از علم و قدرت خود در این مقوله سخن میگوید، و هو العلیم القدیر. حالا که به اینجا رسید، و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت کذلک کانوا یؤفکون. حالا دیگه اینجا، و یوم تقوم الساعت، پس آنگاه که ساعت قائم میشود. ساعت آن در لغت عرب یعنی آن، آنات، چی بگیم، لحظه، لحظات. خود واژه ساعت این معنا را دارد. اگر هم به قیامت ساعت گفته میشه، به دلیل اینکه امر ساعت برای خداوند، برای ذات باری تعالی این گونه است، یعنی یه چیزی نیست که خیلی بخواد پیچیدگی های زمانی و اونچنانی داشته باشد. امر الهی که تعلق بگیرد آنن واقع میشود قیامت، یعنی برای ذات باری تعالی چنین حالتی رو دارد. و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون، اونجا مجرمین، اینهایی که بی‌بهره کردن خودشون رو از آنچه گفتیم، اینا قسم می‌خورن که ما لبثوا غیر ساعت. خیلی جالب این کلمه ساعت و ساعت که جناس زیبایی هم دارد و لطیف از جهت ادبی. ما لبثوا غیر ساعت، اینها میگن ما درنگ نکردیم، وقت نداشتیم، درنگ نداشتیم مگر یه ساعت اندکی رو، اینم نه این ساعت 60 دقیقه، اون لحظاتی، آناتی. کذالک کانوا یؤفکون، اینها اون دروغ بافی ها و اشتباه کاری ها و مقالط کاری های ذهنیشون هنوز در ذهنشون هست. چه نکته عجیبی رو اینجا قرآن مطرح میکنه. اینها وقتی به قیامت پا میگذارن میگن، و هر دو بیان انشاءالله توضیح بیشترش رو حرز میکنم فردا محضر مارکتون، اینها چه حیات دنیویشون رو، چه حیات برزخیشون رو، میگن چیزی نبود این زندگی ما، یک ساعتی بیش نبود. یا در برزخ ما توقعمون بسیار اندک بود، هر کدوم باشه درست. یه یعنی در قبال اون عمر ابدی که پیش روی انسان وجود دارد، این عمر دنیا یه لحظه و یه ساعت بیش نیست، ازل تا ابد یک نفس بیش نیست، جهان منزل راحت اندیش نیست، یک نفس، یک آن. میگن ما چیزی نموندیم وقتی این ابدیت رو میبینند. اگر برزخ باشه، برزخ هم همینطور. حالا این توضیحاتی دارد که حال انسانها در برزخ عزیزان یکسان نیست. گروهی از انسانها برزخ را مطلقاً درک نمی کنند. تعبیر از بنده از حالت فریز دارن تو برزخ، یعنی رقاد من به اصنا من مرقدنا، یه خواب سنگینی که شما میرید، مثل خواب اصحاب کف. میگن گاهی مثل خواب اصحاب کف خوابید، وقتی از خواب بلند میشن بعد از 300 سال میگن چقدر خوابیدین؟ یک روز یا نصف روز؟ در برزخ یک گروهی اینطورن، هیچ متوجه نمیشن. براشون هزاران هزار سال هم اگر به سالهای دنیا باشن یه لحظه است. اما یه گروهی تو برزخ متنعمند، اینا همه چی متوجه میشن؟ من محزل ایمان و من محزل کفر. حالا تفصیلش رو در حدی که لازم باشه خدمت عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.